ای دشمنان ممکن است چند سواهی دیگر تو قارتی از این جنایاتتان ادامه دهید، ولی از سرنوشت محکوم خود گریزی نداره و این ما هستیم که شما را در نبرد طولانی و دشوار از پای در خواهیم آورد. کسی از ما اگر فرخواهش افتد ده ها تن دیگر به پا خیزند که مرگ ما نه هر مرگی و بود ما نه هر بودی. دوستان آنچه که شما یه بخشی از کتاب حماسه مقاومت صفحه 280 از آن دشمن نوشته رفیق احسن لبنانی در سال 1352 پس از فرار تاریخیش از زندان قصر و عزیزان همونطور که میدونیم و در اقتدار برنامه هم اعلام کردم در این بخش نوبت به رفیق عزیز و گرامی ما از نشتر نسخانی خیلی از
سلام مجدداً برای شما عزیزان که برای گرامی داشته رفت داخل سیاهکل اینجا گرد اومدید و من خیلی خوشحال هستم که یه فرصتی دست داده که میتونم رو در رو با شما عزیزان صحبت بکنم. صحبتم رو با ذکر اهمیت سیاهکل شروع میکنم و البته خب خیلی خلاصه. مبارزه رزمندگان سیاهکل و به طور کلی کار انقلابی که توسط چریک‌های فدایی خلق این کمونیست‌های راستین در دهه 50 صورت گرفت آنقدر عظیم و ارزشمند بود که واقعا تاریخ جامعه ما را قدمی به جلو برد و ما تأثیرات سترگ این مبارزه را در جریان قیام بهمن هم شاهد بودیم و دیدیم که چریک‌های فدایی هر چطور با استقبال وسیع مردم در سراسر ایران مواجه شدند و این خودش یه قدرتی به کمونیست‌ها داد که خمینی اون ابتدا نتونست به راحتی کمونیست‌ها را سرکوب بکنه. و بعد خب امروز هم که ما می‌بینیم که یک کارزار واقعا ذهن فدایی توسط عوامل جمهوری اسلامی و توسط تاریخ تکران، نمیشه گفت روشن فکران باز بگیم، تاریخ تکران طبقات استثمارگر و مرتجه به وجود اومده که خود همین واقعیت هم نشوندهنده در واقع تأثیرات رستاخیز سیاه‌کش ها به امروزه. عمد مطالبی که من میخوام اینجا مطرح بکنم در همون چهارچوب قرار داره که در آفیش این مراسم اومده. البته ما برای اینکه نمیخوایم که در تاریخ در به واقع در گذشته باقی بمونیم، باید ببینیم که از آفتابکاران جنگل چه دستهایی را میشه برای تغییر شرایط ظالمانه کنونی آموز. و چون واقعا دلیل بررسی تاریخ هم همینه که ما میخوایم که از اون دستی برای شرایط حال و آینده گرفته بشه. میگن که گذشته چراغ راه آینده هستش، در نتیجه و به واقع به همین خاطر هم هستش که تاریخ رو تحریف میکنن و چون نمیخوان که نسل جوان به دستهای نهفته در مبارزات گذشته دست پیدا بکنن. اولین نکته در مورد مبارزه مسلحانه در سیاه‌کل اینه که این مبارزه در پاسخ به ضرورت‌های جامعه، به پاسخ به نیازهای مبارزاتی جامعه بوجود اومد. ولی خب میدونید که این موضوع رو تحریف میکنن و مطرح میکنن که خب این یه کار تقلیدی مثلا از کوبا بوده و یا اینکه اینطور وانمود میکنن که مبارزه مسلحانه در ایران به این خاطر برپا شدش که پس از جنگ جهانی دوم در جهان به طور کلی این گرایش وجود داشته از این حرفا. ولی الان هم خب از این موضوع این نتیجه رو میگیرن که الان دیگه این دوره سپری شده و در نتیجه میشه به نسل جوان اینطور القا بشه که دیگه مبارزه مسلحانه مثلا پاسخگوی شرایط نیستش و سیاه‌کل هم یک ضرورت نبوده. البته خب در این شکی نیستش که رویدادهای انقلابی در جهان روی همدیگه تاثیر میذارن، مردم از مبارزات همدیگه در همه نقاط جهان یاد میگیرن. شما مثلا انقلاب سوسیالیستی در روسیه در اکتبر را در نظر بگیرید. خب این انقلاب به خاطر اینکه طبقه کارگر رو به قدرت رسونده بود، تحت تاثیر این انقلاب واقعا مردم تحت ستم، مردم تحت ظلم و استعمار در اکثر مناطق جهان به قلیان در آمدن. خب آیا میشه گفتش که همهشون داشتن از روسیه تقلید میکردن؟ خب اینطوری نیست. واقعیت اینه که باید دیدش که انسان‌های واقعبین، یعنی اصلا اینجوری به مسئله نگاه نمی کنن. چون اون انسان‌های واقعبین که مجهز به دید علمی هستن هیچ وقت نمیان علت و منشأ پدیده‌های اجتماعی را در خارج از اون پدیده‌ها در نظر بگیرن. حالا من در نقش این موضوع که چریکای فدایی خلق از هیچ جمله که تقلید نکردن یه چیزی را به شما بگم که ما قبل از اینکه چریکای فدایی خلق تشکیل بشه در گروه رفیق احمدزاده یک نشریه داخلی داشتیم. اونجا یه همچین جمله اومده بود که ما نام همه رهبران جنبش کمونیستی را بر پرچممون می‌نویسیم ولی راه مبارزه اونو با تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه خودمون تعیین میکنیم. و به واقع با عمل به این رهنمود بودش که رفقای ما به ضرورت مبارزه مسلحانه رسیدند و اونو به سر شروع کردن. ما اگه میبینیم که در از سیاه‌کل یک جنبش انقلابی پا گرفت که به واقع یکی از درخشان‌ترین دوران تاریخی را در جامعه ما به وجود آورد، این در درجه اول به خاطر موفقیت رفقای اولیه سازمان در تدوین یک تئوری انقلابی بودش که با شرایط خود جامعه ایران انطباق داشت و به هر حال به این صورت بودش که این مبارزه به وجود آمد. حالا من قبل از اینکه بخوام که نکات عمده این تئوری را یه حدی به هر حال راجبش صحبت بکنم توضیح بدم، میخوام این موضوع را بگم که این کلن چرخور فداخل به چه صورتی به وجود آمده. ببینیم همینطور خب اینو میدونیم که از دو گروه چرخور فداخل از دو گروه به وجود آمده، یکی گروه احمدزاده بود یکی گروه جنگل. گروه احمدزاده در سال 46 از همون موقع مختبر که گرامی صمد بهرنگی برای چاپ کتاب الفباش در تهران به سر می برد و اونجا با رفیق پویان در تماس بود، این گروه در طی 4 سال کارهای عظیمی در زمینه تاریخ انجام داد و بعد در یک پروسه کار نظری و کار عملی، میگم عملی منظورم رفتن به میان کارگران، دهقانان و کوشش در شناخت شرایط عینی جامعه هستش که در این پروسه موفق شدن که تئوری انقلاب ایران رو تدوین بکنن و به کبایت کرد اساسی جامعه تحت سلطه ما پرسخ بدن. این هم بگم که مطالعه شرایط عینی جامعه کاری بودش که تنها این گروه به اون دست زد و تا جایی که من میدونم بدعت‌گذاران این روش کار هم در دهه 40 در ایران رفقای گرانقدر ما بهروز دهقانی و صمد بهرنگی بودن. در خود دهه 50 خب برای همه معلوم بودش که مبانی تئوریک چرخ‌های فدای خلق در دو اثر ارزنده رفقا پویان و احمدزاده درد شده اومده و من مسلم میدونم که همه کسانی که حتی از میان شما که اون سالها فعالیت مبارزاتی میکردین این واقعیت رو میدونید و با این نام ها هم آشنا هستید. من این تاکید رو میکنم به خاطر اینکه اگه دیروز به نادرست رفیق بیژن جزنی رو توریسیان این سازمان کندن، امروز کار تحریف تاریخ چریک‌های فدای خلق به جایی رسیده که حال برای ایجاد اختشاش فکر در بین جوانان کنونی به شهید مصطفی شعاعیان هم نسبت نظریه پرداز نسل دهه 50 رو میدن، در حالی که جوانان دهه 50 واقعا اصلا نظرات شعاعیان اصلا اطلاع ازش نداشتن. این هم البته من بگم که شعاعیان در سال 52 مدتی در ارتباط نزدیک با سازمان ما قرار گرفت ولی از اونجا که اون مبارز یعنی لنینیسم مورد پذیرش کمونیست‌های فدایی را قبول نداشت این رابطه هم ادامه پیدا نکرد. به هر حال شایان هر نظری هم که داشت یک فرد مبارز و ضد رژیم شاه بود ولی برخلاف ادعای تاریخ فکران این جمهوری اسلامی که حالا نظرات انحرافی اونو یه وسیله قرار دادن برای کوبیدن نظرات چرخ‌های فدای خلق، اون هیچ وقت نظری پرداز نسل دهه 50 نبود. به هر حال از این نوع تحریفات میدونید که خیلی زیاده. برگردیم به گروه جنگل. رفقای این گروه یه پروسه دیگه را طی کردن. اونجوری که رفیق حمید اشرف در سال 52 خودش برای من تعریف کرد، مؤسس اصلی گروه جنگل رفیق کبیر و تا حدی گمنام رفیق قهور حسنپوره، عکسش هم فکر کنم اون طرف باشه، به هر حال در میان رفقای سیاه‌کل هستش. این رفیق از سال 47 برای ایجاد یک گروه منضبط و انقلابی فعالیت کرد و اکثر رفقای سیاه کل و این رفیق عضوگیری و سازماندهی کرده و بعد این رفیق خودش که با کمک رفقای دیگه و از جمله رفقا حمید اشرف و اسکندر صادقی نژاد گروه جنگل رو وجود آوردن. در اینجا به خاطر بدآموزی هایی که شده من مجبور هستم که تاکید بکنم که گروه جنگل مشخصات و مختصاتی داشت که اونو از گروه رفقا سورتی جزنی زریفی متمایز میکرد. این درسته که رفیق قهور خودش و رفقای دیگه قبلا در با همین گروه قبلی که گفتم اسکوردن ارتباط داشتن یا عضو اون بودن حتی، ولی این رفقا شخصا هر سابقه هم که خودشون داشتن این گروه مشخص جنگل رو با مشخصات خاصی که داشت برای هدف مشخصی جدا بودن و این گروه بودش که معیارها و مسائل مشترکی با گروه احمدزاده داشت و در نتیجه این دوتا در ارتباط با هم قرار گرفتن. من این حرف رو روی مسئله تاکید کنم به خاطر اینکه ما باید تاریخمون رو درست بشناسیم تا فریبکاران نتونن با خلق مسائل گمراهی ایجاد بکنن. مثلا کتاب دشمن، یعنی همین کتابی که دو سال پیش وزارت اطلاعات بر علیه چریکای فدای خلق منتشر کرد، این اومده نظراتی را که رفیق جزنی چند سال بعد از تشکیل چریکای فدای خلق در زندان نوشته، اونا رو اومده به گروه جنگل نسبت داده و بعد با ذکر مغایرت اون نظرات با نظرات احمدزاده اومده به خیال خودش کشف کرده و گفته که این به اصطلاح دوگانگی نهفته در ساختار سازمان بود. حالا این سیدیومه نظرم، یعنی این مثلا این دوگانگی وجود داشته، در حالی که خب اون نظرات که رفیق جزنی در زندان نوشته بود اصلا قبلا در خود گروه جزنی هم اصلا مطرح نبودن و وجود نداشتن. من خودم از همون ابتدا در جریان ارتباط این دوتا گروه قرار داشتم و یاد برادر انقلابیم بهروز دهخانی گرامی باد که واقعا با چه خوشحالی این خبر رو به من داد و بعدش هم که خب این ارتباطات ادامه پیدا کرد و من دقیقا تو جریان بودم که رفقای گروه جنگل کاملا نظرات طوری که رفقای احمدزاده را گروه احمدزاده را پذیرفتن و این شکلی بودش که بر اساس یک طوری تدوین شده فعالیت های انقلابی چریکای فدای خلق شروع شد و ادامه پیدا کرد. حالا من کمی هم در مورد تئوری و تحلیل های چریکای فدای خلق صحبت میکنم. البته خب به خاطر محدودیت وقت خیلی فشرده فقط من نکات اصلی را میگم. در تحلیل چریکای فدای خلق خیلی نفوذ امپریالیسم در ایران از زمان قاجار ترسیم شده و نشون داده شده که جامعه ما از زمان رضا شاه به یک جامعه نامستمره تبدیل شد که واضح ترین نتیجه سیاسی این شکل از توطئه امپریالیسم در جامعه ما دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً قهرآمیز حکومت‌هایی که سرکار میان. خب ما اون موقع هم رضا شاه رو داشتیم، خود شاه و رژیم شاه رو داشتیم که بعد جمهوری اسلامی هم که اضافه شده و از این تحلیل این نتیجه مهم حاصل میشه که برای رهایی مردم ایران از زیر ظلم و ستم و سرکوب فقط سرنگونی این دیکتاتورها، سرنگونی این رژیم ها کافی نیستش، بلکه علاوه بر این باید به هر گونه نفوذ امپریالیسم، همین یعنی سرمایه‌داری انحصاری جهانی در کشور خودمون، در جامعه خودمون پایان بدیم. پس سیستم سرمایه‌داری را باید به طور کلی از بین ببریم. خب قبلا گفته میشد که مردم قیام میکنن، اعتصاب عمومی را میفته و از این طریق میشه رژیم ثابت کرد و آزادی رسید. ولی چریکهای فدای خلق تأکید کردن که هیچ قیامی در ایران بدون رهبری طبقه کارگر آگاه و متشکل به پیروزی نمیرسه. و مسئله اینه که خب این طبقه کارگر در چه پروسه میتونه آگاه و متشکل بشه؟ چون دیکتاتوری شدیدا و وحشیانه قهرمانی است که امکان تشکل به هیچ طبقه و قشری نمیده و به اقشار طبقات دیگه هم امکان تشکل نمیده. و به همین خاطر که به اصطلاح یه راه دیگه جلو پای انقلاب ایران گذاشته شد، که البته شما یادتونه که اتفاقا همین خیزش یا قیام اخیری هم که توی ایران اخیرا یک سال گذشته افتاد، خیلی یاد اعتصاب عمومی و بعد به اصطلاح همین بیان اعتصاب عمومی بکنند اینا، این بین مسئله یاد این مسئله افتاده بودن. ولی بدون این که بگن که خب کی قراره که این اعتصاب عمومی رو برپا بکنه، کی قراره که رهبری بکنه، خب ما که تجربه شو داریم و که رهبری اگه دست طبقه کارگر نباشه اون کار بسیار نمیتونه به پیروزی برسه. به هر حال با طرح یک چنین مسائلی بودش که چریک های فدای خلق گفتن که نه قیام، بلکه مبارزه مسلحانه توده‌ای و طولانی استراتژی منطبق با شرایط جامعه ایرانه. چون این استراتژی فقط جنبه نظامی نداره و بلکه در این در حقیقت در طی جنگ با دشمن یه فضا و محیطی به وجود میاد که امکان یعنی این فضا طبقه کارگر میتونه متشکل بشه و همینطور اقشار و طبقات دیگه. بنابراین مبارزه مسلحانه چریک های فدای خلق که با نیروی اندکی از سیاست شروع شد، این چشم‌انداز رو تغییر می‌کرد که در پروسه رشد خودش به یک جنگ توده‌ای و آزادسازی منطقه به منطقه در ایران منجر بشه، که به همون صورتی که ما نمونه از اونو در کردستان بعد از قیام شکست قیام بهمن شاهدش بودیم. اما از جنبه تاکتیکی ضرورت مبارزه مسلحانه برای درهم شکستن شرایط خاصی بودش که به خصوص بعد از 28 مرداد سال 32 در ایران به وجود آمد. خب میدونید مردم نیروی خودشون رو به طور مطلق خیلی ضعیف میدونستن، نیروی دشمنانشون هم به طور مطلق خیلی قوی، و در نتیجه وجود این دفاع مطلق بر ذهن مردم در کنار عوامل دیگه، این باعث شده بودش که مردم دچار یأس و ناامیدی بشن و قدرت به واقع دشمنانشون خیلی ببینن و به اصطلاح فکر بکنن که دیگه نمیشه با این رژیم در افتاد و مبارزه کرد. در نتیجه اولین مسئله چریک‌های فدای خلق در هم شکستن این دو مطلق در ذهن توده‌ها بود و اینکه اونا رو بتونن به صحنه مبارزه بکشونن، که ما این در همین کتاب رفیق پویان این موضوع واقعا به بسیار طبیعی شکلی توضیح داده شده. حالا اجازه بدیم در پایان این قسمت این موضوع رو هم اشاره بکنم که پس از شکست مبارزات مردم در 15 خرداد سال 42، وقتی که دیگه برای همه مردم معلوم شدش که از جوهای قانونی و نمیدونم درخواست اصلاحات و از مجرد مسائل نمیشه به ظلم و ستم و سرکوب پایان داد و رها شد ازش، واقعا این ضرورت توسل به اصلاح یه امری شد که انگار به هزار زبان در سخن بود و واقعا خودش رو به شکل‌های مختلف به پویندگان راه آزادی خودش رو نشون میداد. و یعنی میتونم بگم که واقعا انگار یه چیزی بودش که تو حواس میشد اصلا استنشاق کرد، یعنی این قدر ضرورت مثلا رسیده بود. و حالا چون فرصت نیست من نمیتونم نمونه ها به شما بگم که چه نمونه هایی که دارن نمونه ها رو میزنم. در هر حال این اتفاقی نیستش که ما میبینیم که اون زمان مثلا فروغ فرخزاد شعر دلم برای باغچه میسوزد رو میگه، یا اینکه اون شعر کسی که مثل هیچ کس نیست و میسرایه، یا اینکه بعد از اینکه مبارزه مسلحانه شروع شد بلا فاصله ما اون شعر واقعا زیبا و پرمعنی که برای رزمندگان سیاهکل سرودن اونو ما شاهد بودیم که چیز اینجوری شروع میشه، میگه که آن که می گفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سیاه برود شرم کنند. و این شکلی به هر حال نشون می دادن که واقعا چقدر ضرورت داشته. در مورد تاثیرات مبارزه مسلحانه در جامعه در یک کلام باید گفتش که واقعا خیلی گسترده و شگرف بود. و خیلی جالبه که تمام پیشبینی هایی که زد خویان در اون اثر داهیانش کرده بود همه شان در مدت کوتاهی بعد از اینکه مبارزه شروع شد به تحقق پیوستن، از تغییر فضای یأس و ناامیدی به فضای شاداب مبارزاتی، از جذب شدن تدریجی کارگران به طرف چریکهای فدای خلق یا به قول خود زد خویان نیرویی که از آن خودشون بود. من در ارتباط با تاثیرات مبارزه مسلحانه و همینطور دستاوردهاش فقط اونجا دو مورد رو مطرح میکنم. یکیش در مورد زنانه. امروز ما میدونیم که با مقاومت و مبارزه زنان ایران بر علیه جمهوری اسلامی که جنبش زنان در ایران شکل گرفته و در همه جای دنیا زمینی مادی جنبش زنان با رشد سیستم سرمایه‌داری و با ورود هرچه وسیع‌تر زنان به بازار کار مهیا میشه. خب در ایران هم همین وضع بوده. ولی تا جایی که به تاثیرات مبارزات مربوط میشه ما باید بدونیم که این جنبش مشخص از پشتوانه مجموعه مبارزات زنان در دهه 50 برخورداره که خب تو این مبارزات هم در رأسش مبارزه سیاسی نظامی زنان چریک قرار داشت. ما در انقلاب مشروطه زنان انقلابی را سراغ داشتیم که در تبریز دوش به دوش مردان در خنگرها به طور مسلحانه بر علیه نیروهای استبداد می جنگیدن. ولی این زنان دلاور در شرایط آن روزگار مجبور بودند که با در لباس مردانه وارد میدان نبرد بشن. ولی با تشکیل و شکل‌گیری چریکهای فدای خلق اولین بار بود که در تاریخ معاصر ایران زنان با هویت زنانه خودشون اسلحه به دست گرفتن و بر علیه ارتجاع جنگیدن. و این واقعا یک احساس قدرتی به زنان در جامعه داد، به خصوص به زنان زحمتکش و نیروی اونا رو به طور وسیع آورد تو میدان مبارزه. در هر حال در شکل‌گیری جنبش زنان در حال حاضر ما باید همه این واقعیت ها رو در نظر بگیریم. موضوع دیگه مربوط به یکی از دستاوردهای چریکهای فدای خلق که به حوزه سازمانیابی انقلابیون حرفه‌ای مربوط میشه و این با زندگی مخفی مبارزین سیاسی نظامی و به وجود آمدن خونه‌های تیمی ربط داره. ببینید در زمان مارکس و انگلز به خاطر وجود شرایط نسبتاً دموکراتیک که در اروپا سازمان مبارزه شکلی داشت که در موسیقی استبدادی داری لنین نمیتونه کارایی داشته باشه. و برای همینه که لنین بر ضرورت ایجاد سازمانی از انقلابیون حرفه‌ای تاکید میکنه که اعضایش عمدتا مهدی بودن و کار سیاسیشون رو با تلفیق کار علنی و مهدی پیش میبردن. اما در ایران به خاطر شدت سرکوب و اختناق حتی سازمان پیشروی صرفاً سیاسی لنین هم نمیتونست به نیازهای مبارزاتی جامعه ایران پاسخ بده و به همین خاطر بودش که چرکای فدای خلق در واقعیت میتونم بگم نوآوری چرکای فدای خلق بود. نوآوریشون در این بودش که در زمینه سازمان که متناسب با شرایط دیکتاتوری در ایران باشه این کار کردن که با حفظ روح لنینی اون سازمان، سازمان انقلابیون حرفه‌ای یک سازمان سیاسی نظامی به وجود آوردن و این تجربه به جا گذاشته شد که در ایران برای اینکه یک سازمان انقلابی پایدار بمونه امکان ارتباط مبارزاتی با طبقه کارگر و با کل کوده ها را داشته باشه، برای اینکه بتونه به پیشروی مردم تبدیل بشه ناچاره که مسلح بشه. این ضرورتی هستش که قانونمندی های جامعه به نیروهای پیشرهن تحمیل می کنن، یعنی دست خود اونها نیست، واقعا قانونمندیه. در دهه 40 وقتی یک مبارز انقلابی توسط پلیس شناخته می شد توسط ساواک، حتی اگه از این هم اطلاع هم پیدا میکرد حالا به این شکلی چاره نداشت، کاری نمیتونست بکنه، مجبور بودش که بشینه منتظر باشه که ساواک بریزه و دستگیرش بکنه. و ساواک هم که میدونید خیلی در روز روشن میره تو خونه این افراد و خیلی با توهین و تحقیر و با همین که داد دستگیرش میکرد و میدون. بعدها وقتی که مبارزین متوجه شناخته شدنشون از طرف ساواک میشدن چاره کار رو در خروج از کشور و البته در رفتن به فلسطین اطلاع پیدا کردن این کار میکردن. ولی چرکای فدای خلق اولین جریان سیاسی در ایران بودن که با روی آوردن به زندگی مخفی و دفاع از خود مسلحانه راه چاره را پیدا کردم. در حقیقت من میتونم بگم که رسیدن به یک چنین راه حل خودش بخشی از تاریخ مبارزاتی مردم ایران هستش. اینا هم بگم که اولین ذخیره که مخفی شد ذخیره احمد فرهودی بود و اولین خونه سیمی هم که با حضور اون ذخیره تشکیل شد با وجود خود من شکل گرفت. میدونیم که ذخیره فرهودی قبل از این که بره جنگل در این ذخیره رفت جنگل و بعد معاون ذخیره صفایی شد، معاون دسته جنگل شد. این رفیق قبل از اینکه بره اونجا در عملیات مصادره بانک ونک به تاریخ مهرماه سال 49 شرکت داشت. بعد با حوادثی که اون عملیات پیش اومد اسمش برای ساواک روشن شد. خب این رفیق نمیبایست که وانستاد که ساواک بیاد دستگیرش بکنه و نه درست این بودش که از کشور خارج بشه و روی آوردن واقعا به زندگی مخفی برای تداوم مبارزه درست در این راه بود که این رفیق انتخاب کرد. خب حالا بدخواهان البته به خصوص این روزها همین وجود همین خونه های تیمی را هم به یه موضوعی برای گمراه کردن ذهن دیگران تبدیل کردن. خب البته اینم من باید بگم خود شرایط زندگی مخفی خب خیلی مسئولیت داره و به هیچ وجه اون آزادی ها و اون روابط حساب نشده زندگی های مثلا روابط علنی را نداره، زندگی های علنی را نداره. ولی به هر حال مسئله شرایط مبارزه یه چیزی هستش که به انقلابیون تحمیل میشه و معنی مثلا اینه که خب برای تغییر این شرایط ظالمانه حاکم به هر حال باید این واقعیت هایی که تحمیل میشه را شناخت و بر اساس اون پیش رفت. در هر حال کمونیست‌های فدایی در یکی از سیاه‌ترین دوران دیکتاتوری این معضل سازمان رو در ایران حل کردن. حالا ما میرسیم سر این موضوع که چطور شدش که سازمان کلیک‌های فدایی خلق در همون نیمه اول دهه 50 از مسیری که داشت می‌پیمود منحرف شد. البته من امیدوارم که زیاد شما را خسته نکرده باشم، ولی به هر حال این موضوع مهمه که من صحبت میکنم. ما میتونیم حیات سازمان کلیک‌های فدایی خلق از اون آغاز یعنی سال 49 تا ضربه های سال 55 به صورت خیلی کلی حداقل به دو دوره تقسیم بکنیم بر حسب پاسخدهی سازمان به نیازهای مبارزاتی جامعه تقسیم بندی رو میکنن، یعنی معیار من اینا. ببینیم به درستی از رستاخیز سیاهکل به عنوان یک نقطه عطف به اسم بردم، نقطه عطف در تاریخ مبارزاتی مردم ایران. حالا چرا نقطه عطف؟ به خاطر اینکه درست بعد از سیاهکل که جمع و شرایط سیاسی در ایران به کل تغییر میکنه و البته خب باید روی این موضوع تاکید بشه که از سیاست ما نباید صرفاً حمله یک تعداد محدودی از انقلابیون به یک پاسگاه جاندارمری این بیاد توی ذهن ما، چون واقعیت اینه که حمله به پاسگاه در 19 بهمن صورت گرفت، ولی به دلیل اشتباه رفقای ما در بکارگیری اون اصل سه اصلی که چگارا ازش اسم برده، سه اصل طلایی که یکی از اونها عدم رعایت، یعنی یکی از اونها تحرک مداومه رفقای ما به خاطر عدم رعایت این اصل برحال شرایطی بیوجود اومدش که بین شرکا و نیروهای مسلح رژیم درگیری بیوجود اومد و این درگیری چندین روز، یعنی می‌تونم از 19 بهمن که شروع شده بود تا اوایل اسفند این درگیری‌ها ادامه پیدا کرد. حالا شما می‌تونید تصور بکنید که توی یه جامعه خاموش و سیاه و هیچ توی هیچ مبارزه و هیچ اینا برای یه دوره زخود و خمود مثلا مبارزه را فرا گرفته و در یه همچین وضعیتی یه منطقه وسیعی رو نیروهای مسلح رژیم اومدن و بلیتاریزه کردن و از زمین و هوا به کلیک‌ها حمله کردن. اون روزها واقعا ده ها هلیکوپتر و پراز اون محل در پرواز بود. حالا یه همچین واقعی در یه همچین جامعه که توصیفشو کردن یه همچین رویداد بزرگی میشه و میتونم تصور بکنه که چه تکونی میتونست به اون جامعه بده. خب موضوع مخفی کردنی هم که نبود، البته خود رسانه های رژیم بیشتر از همه روی این موضوع کوبیدن و موضوع رو مطرح کردن و همه هم ازش مطلع شدن. در سال 50 هم مبارزه با شدت هرچی بیشتر ادامه پیدا کرد، هر روز واقعی جدید وجود می‌آمد و رسانه های رژیم هم مجبور می شدن در موردش بنویسن، اونو منعکس بکنن. مثلا می گفتن که خرابکارها، البته اونا اسم مبارزین مسلح رو گذاشته بودن خرابکار، می گفتن که خرابکارها در فلانجا با مأمورین درگیر شدن، در فلانجا نمیدونم به این مرکز ستم هم سرکوب و ستم حمله کردن، فلانجا به بانک ها دست بر زدن، یا مثلا از محاصره خونه انقلابیان، از مقاومت قهرمانانی کلیک ها همون خونه ها با نیروهای مسلح رژیم، بعد همه اینا به هر حال خبر می دادن از درگیری های خیابانی و اینا. بعد در سال 50 گروه های دیگه هم اومدن به یه مبارزه پیوستن، به خصوص سازمان مجاهدین خلق، و به واقع همه این واقعیت ها باعث شدش که واقعا در عرض یک سال فضای سیاسی جامعه از این رو به اون رو شد. ما حتی از عکس العمل دشمن هم میتونیم اینو متوجه بشیم. ببینید مثلا آخرین رفیق از رفقای سیاسی در 8 اسفند ماه دستگیر شد. وجهتین بدون اینکه خودشون نیازمند به حتی ظاهرسازی ببینه بیاد برای اونا دادگاهی تشکیل بده بینا، خیلی زود همه اونا رو در 26 اسفند همون سال بردش رو اعدام کرد. اون موقع البته خب خیلی احساس قدرت میکردن و اومدن و تبلیغ هم کردن و گفتن که خب ما همه خرابکارها رو کشتیم و دیگه ما همچنان قدر قدرت هستیم. ولی همین رژیم ظاهراً قدر قدرت یک سال بعد وقتی میخواست که رفیق مسعود احمد زاده و رفقای همراهش رو اعدام بکنه، خودش رو در چنان شرایطی میدید که مجبور شد برای اونا دادگاه تشکیل بده و عکس اون صحنه های دادگاه و عکس اون انقلابیون هم توی روزنامه هاش اینا منتشر بکنه. تازه از این هم مهمتر، در روز 11 اسفند روز اعدام اون رفقا اعلام تظاهرات به اصطلاح ملی کردن و مردم رو یعنی به زور آورده بودن خیابون که بگن که مردم خواهان اعدام خرابکارا هستن. ولی جالب هستش که با قدرت انقلابیون مسلط اون تظاهرات به هم خورد. اصلا رفقای فدایی تیم زندیات مهدی فضیلت کلام عکسش اونجا دیدم، اومدن اصلا تریبون سخنرانی را منفجر کردن که دیگه اصلا همه چیز هم خورد و مردمی هم که به زور آورده شده بودن دیگه متظاهر شدن برستن. حالا من دیگه از شرح خیلی از رویدادهایی که واقعا هر کدوم میشون واقعا برای مردم یک واقعی بود و تاثیرات مبارزات خیلی زیادی هم رو مردم داد، خب وقت نیست که من دونه دونه بگم ازش میگذرم. یه واقعیتیه که مبارزه ترکای فدای خلق بن‌بست مبارزاتی را در ایران شکست. پس از اونه که ما یه جنبش‌جوشی را در میان مردم میبینیم، میبینیم که اعتصابات کارگری روش کردن، دانشجویان واقعا قهرمانی های قابل تحسینی از خودشون نشون دادن و بعد در میان دهخانان و سایر اقشار مردم هم مبارزه روش کرده. حالا قبل از این که بیشتر از این روند پیش برم، ببینیم که خود سازمان ترکای فدای خلق به لحاظ درونی در این شرایط در چه وضعی قرار داشت. حالا تصویر برجسته اینه که علاوه بر شهادت رفقای سیاهگر در خود دهه 50 همون یعنی سال 50 بفرستیم، بسیاری از رفقای اولیه سازمان یا اعدام شدن یا درگیری های خیابانی شهید شدن یا که زیر شکنجه جان باختن. عده زیادی هم که اسیر زندان ها شدن. خب هر کدوم از اینها البته یک رویداد تاریخی بزرگی دوره بودن، ولی به هر حال اینا ضربه بودن و با این ضربه ها سازمان در اواخر سال 50 ظاهرا در آستانه نابودی قرار گرفت. و واقعا اگر تفنگ هر ذخیره‌ای که به زمین افتاده بود ده ها دست دیگه دراز نمی شد که اون تفنگ رو برداره، سازمان همون موقع از بین می رفت. ولی انگار که این جامعه خودمون جامعه ایران واقعا انگار که یه مترسد یک راه خوشایی بود که پتانسیل خودشو نشون بده. دسته دسته از جوانان به این مبارزه پیوستن و با کمک و حمایت جامعه بود که این سازمان تونست که به اصطلاح حیاتش رو تضمین بکنه، حیاتش تضمین بشه. و ما حتی در سال 51 هم میبینیم که سازمان هنوز برای بهای خودش داشت میگنگید، هنوز تصدیق نشد بود خورونی که فی نشده نبرد خرق اومده بود کمی تصدیق. به هر حال من یادمه که رفیق کبیرمون همین دکتر در رابطه با همین سال 51 این توصیف رو میکرد که ما با سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه داشته بودیم. خب همونطور که میدونید من خودم در سال فروردین سال 50 تحصیل شدم و بعد از ببخشید در اردیبهشت سال 50 تحصیل شدم و بعد از اینکه در فروردین سال 52 از زندان فرار کردم مجدداً به سازمان پیوستم. در این سال در پرتو تجربه به دست اومده از شدت ضربه های پلیس به سازمان کاسته شده بود، ولی واقعا مشکلات خیلی زیاد بودن. به لحاظ تکنیکی و تدارکاتی کارهای زیادی بود و مثلا از تهیه سلاح، از ساختن مواد مربوط به سلاح، از کارهای انتشاراتی و که البته با همون وسایلی که میدونه ابتدایی که اون موقع وجود داشت و خیلی کارهای دیگه، همه اینا توسط رفقا در پایگاه صورت میگیره. البته من میگم پایگاه برای اینکه ما اون موقع خانه سیمی نمیگفتیم، میگفتیم پایگاه. و کارهای مبارزاتی دیگه هم مثل ارتباط با مردم، انجام عملیات مسلحانه اینا تو این سال صورت میگیره. که به نظر من واقعا رفقای دستن در کار در این دوره یکی از طاقت پرساترین شرایط زندگی را داشتن، چون بیخوابی های ممتد، فقر غذایی و کارهای عملی زیاد و خب خیلی برها دشوار بود. و واقعا وقتی که گفته میشه که سازمان چریک های فدای خلق و خون و رنج بسیار ساخته شده، و این واقعا حرف گزافی نیستش، حالا خب من اینو میگم به خاطر اینکه حالا یه عده‌ای از همین جایی خبر خب نسبت ریاضت کشی هم به ما میدن، انگار که مثلا نعمت ها همینجوری ریخته بود زیر دست پای ما و ما میگفتیم نه ما نمیخوام از اون استفاده کنم. خب اینجوری نبود. حالا اگه از آغاز تا آخر سال 52 رو در نظر بگیریم، این دوره با همه سختی‌ها در این حال یکی از حساس‌ترین دوره‌های سازمان بود. سازمان بر اساس توری انقلابی خودش حرکت کرده بود و باعث شده بود که فضای سیاسی به نفع توده ها تغییر بکنه. در تداوم این زمان سمبول‌های مبارزاتی مردم هم به وجود می‌آمدن. خب می‌دونیم که انسان ها محصول شرایط تاریخی خودشون هستند و دو تن از این سمبول ها که در دل اون شرایط تاریخی واقعا پرورده شده بودن، زنده یادان کرامت دانشیان و گل سرخی بودن. برخورد انقلابی و شجاعانه اونها در دادگاه و عکس العمل خیلی مثبتی که مردم ایران در این رابطه از خودشون نشون دادن، این موضوع رو دیگه به طور کاملا آشکار و غیر قابل انکار ثابت کرد که جنبش مسلحانه در دل مردم جای گرفته و مردم از اون حمایت میکنن. و در این حال از اینجا به بعد ما شاهد بود دیگه از رشد مبارزات مردم در جامعه هستیم. دادگاه اون رفقا در بهمن 1352 بود. در سال 53 هم علی‌رغم شدت‌گیری اختناق در جامعه، روحیه مبارزاتی مردم خیلی بالا بود و مبارزاتشون هم رو به اعتلاف بود. در آخر این سال کار به جای رسید که رژیمی که دست به هر پرتند و جنایتی میزد که مردم از سیاست به دور نگه داره، اومد حزب رستاخیز درست کرد و به مردم گفتش که یعنی میخواد که همه مردم بیان و وارد سیاست بشن، البته خب سیاستی که تحت فرمان شاه باشه. خب حالا هم نسبت به دهه 40 جو سیاسی دیگه در جامعه به وجود اومده بود و هم توده ها به نسبتی برای تحقق خواسته های سنفی و سیاسی خودشون مبارزه میکردن. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که اولین هدف پیشبینی شده چریک های فدای خلق متحقق شده بود، ولی خب حالا نیازهای جدیدی در جامعه مطرح شده بود و باید به اون نیازها پاسخ داده میشد. استراتژی که خودش به اصطلاح تاکتیکایی رو انتخاب بکنه که به این به اصطلاح شرایط جدید بتونه پاسخ بده. ولی متاسفانه در این دوره که خب من خودم هم اونجا حضور داشتم، کار طوری که لازم صورت نگرفت. اولین کار اساسی لازم تحلیل اوضاع، ارائه جنبنده و نتیجه گیری از اون برای پیشبرد آگاهانه حرکت‌های بعدی. خب انجام این کار مهم هم با توجه به کمیت و کیفیت رسوهای سازمان به شرط اینکه مثلا سازماندهی درستی به لحاظ درونی میشد امکان پذیر بودش. و در این رابطه شاید غیر واقعی نباشه که بگم که خب پرداختن بیش از زیاد به این کارهای تکنیکی و تدارکات اینا یکی از موانعی بودش که خب از این کار جلوگیری کرد. خب حالا اگه یه همچین کار آگاهانه صورت نگیره، حالا باید ببینیم که به طور خود به خودی چه پروسه در سازمان طی شد و آیا سازمان اون چی کرد؟ تماما به صلاح در جهت تحقق اون طوریش قرار داشت؟ من میتونم بگم که سازمان در این دوره یک دوره گذاری را طی کرد. با رشد جنبش مبارزین زیادی به سی سازمان اومده بودن و سازمان موفق شد در همین سال 53 چندین عملیات مسلحانه بکنه که خودش خوب نشون دهنده قدرت سازمان بود و به تدریج هم کارهای آگاهگرانه و توضیحی خیلی وسعت بیشتری گرفت و با افتخاراتی هم که زده میشد کتاب و دیگر نشریات سازمان خیلی وسیع‌تر از قبل در میان مثلا مردم، کارگران، دانشجویان و قشرهای مختلف مردم پخش می شدن. در این حال در این دوره سازمان یک از طریقه رادیوی هم به اسم رادیو میهن پرستان مثلا در جهت آگاهی دادن به مردم و رشد سیاسی اونا کار می کرد. خب اگه ما نشریات این دوره را مطالعه بکنیم که نشریه مثلا نبرد خلقا مطالعه بکنیم، میبینیم که توجه سازمان بیش از گذشته به طبقه کارگر محسوسه. اتفاقا درست برخلاف تبلیغات خیلی مغرضانه که صورت گرفته، سازمان چریکهای فدای خلق در اون زمان تنها سازمانی بود که شدیداً به طبقه کارگر توجه داشت و رفاهایی برای بردن آگاهی سیاسی به میان کارگران، کار با کارگران در میان اونا فعال بودن. بعد دیگه توجه به امر تشکل و سازمانیابی توده ها مثلا به عنوان مثال در میان دانشجویان، در میان دانش آموزان که بتونن در اشکال غیر مسلحانه بیان کار بکنن و کارهای سیاسی دیگه، همه اینها نشوندهنده کوشش مسئولانه رفقا برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای مبارزاتی بود. به همین خاطر هستش که تا این زمان به نظر می رسید که سازمان هنوز در مسیر همون خط اولیه خودش داره حرکت می کنه و هزمون و حرکتش در راستای خط اصلی چریکهای فداکار قرار داره، ولی تماما اینطور نبود که من البته توضیح می دم الان. یعنی کلی بخوام بگم در این مرحله برای تحقق اهداف انقلاب اساسی بود که چریکهای فدای خلق دو نیاز اصلی پاسخ بدن. یکی ارتباطگیری وسیع‌تر با مردم و کوشش در سازماندهی مبارزات آنها در اشکال غیر مسلحانه که همونطور که گفتم خب در این جهت کار می شد و دیگری با اهمیت غیر قابل انکار گسترش مبارزه مسلحانه که روستا و باز کردن سپاهای جدیدی برای جنگ با دشمن. خب از اونجا که در این دوره مبارزه نظری برنامه ریزی شده و آگاهانه صورت نگرفته بود و با توجه به این که همه رفقا خوب به درستی مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتن، هنوز به نظر میمد که یعنی کسی متوجه نبود که درک‌های متفاوتی از مبارزه مسلحانه در سازمان در حال شکل‌گیری است. ببینید واقعیت مطلق مبارزه مسلحانه میتونه با درک‌های متفاوتی صورت بگیره. یک در اینه که از اون ما تبلیغ مسلحانه را مثلا متوجه بشیم، اونجوری بفهمیم که اتفاقا از سال 54 به طور علنی معلوم شدش که سازمان این درک و اساس کار خودش قرار داره داده و انگار که گویا از روز اول هم وکیل کارفری آخر خمینی گفتن در نشریه نبرد خلق شماره 6 نوشته شد جرد نشریه که تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مواجهات خلقمان. حالا من نمیخوام که از لحاظ نظری بیان مثلا تفاوت بین تبلیغ مسلحانه و مواجهه مسلحانه یه مورد نظر رفقای ازلی سازمان توضیح بدم، ولی یه موردی رو بیان میکنم که میتونه این موضوع رو روشن بکنم. ببینید تقریبا اوایل زمستان سال 53 بود که من در منطقه خاورمیانه بودم و اونجا یکی از مبارزین بلوچ که به قول خودش به صداقت چریکهای فدای خلق ایمان داشت اومد به ما گفتش که ما مبارزینی رو در بلوچستان میشناسه، اسلحه هم هسته، امکانات همینجور امکانات هم وجود داره، ولی ما به وجود افراد احتیاج داریم که به صلاح بتونه رهبری بکنه این مبارزات رو. و بعد اون از شریفای فدای خلق میخواد که برم بلوچستان و این مبارزات رو رهبری بکنن. خود ما اینو برای رفقامون در ایران نوشتیم و جواب که حالا داده شد، حالا اینکه این موضوع چه حد جنبه هم داره حالا من اونو رو کاری ندارم، ولی مسئله اصلی و اون سر اون جوابی هستش که زهر خان رشتر برای ما نوشته بود و اون گفته بودش که کار در میان پرولتاریا اساس کار ما و ما فعلا نمیتونیم به روستا بپردازیم. البته اینجا بحث بر سر نظر یک رفیق نیستش، ولی اگه ما به کل حرکت سازمان مثلا توجه بکنیم در این دوره میبینیم که در عمل بر اساس این نظر پیش میده که در شهر میمونه، عملیات مسلحانه میکنه و با قدرتی که از خودش نشون میده صفوف خودش رو مثلا پیشورتتر میکنه و برای انجام کار سیاسی در شهر زمینه و امکان هر که بیشتری فراهم میکنه. خب در این چارچوب ما میبینیم که نقش عملیات مسلحانه اینه که زمینه تبلیغات کردن و کار سیاسی رو برای نیروهای انقلابی وجود میاره. خب شکی نیست که این نقش هم خب لازم بود و بخشی از کار انقلابی بود، ولی چشمانداز مبارزه مسلحانه یا مورد نظر رفقای اولیه سازمان فراتر از تبلیغ مسلحانه بود. مطابق توری چریکار مسئله اصلی این بودش که حتی برای اینکه بشه طبقه کارگر متشکل کرده حزب طبقه کارگر رو بوجود آورد، میگم حتی به خاطر اینکه در این توری مسئله فقط این نیست بلکه مثلا متشکل کردن و بسیج همه نیروهای مردم در مقابل ارتجاع مطرح هستش، ولی حتی برای همچون کاری هم نیروی کوچک انقلابی مسلح باید قدرت نظامی خودش رو در مقابل نیروی سرکوبگر دشمن مدام افزایش بده. بر این اساس برای افزایش قدرت سازمان لازم بود که به عملیات مسلحانه هم دست داده بشه که علاوه بر داشتن نقش تبلیغی بار نظامی هم داشته باشن و اتفاقا بار نظامی مورد مسلحانه به هر روز بیشتر و بیشتر شد. جای کردن مبارزه مسلحانه در مقدر مصالی علال بشر و بارو بودن زبای نظام به نیروهای مسلحانه در مناطق باید قبلت خودت که کام شد و نه فقط به سازمان توانایی این بای نخ جاسی حدیشتر این باید زنیه کار جاسی حدیشتر رو اون داد بلکه باید می شد که بخونه به تردید به سازمانهی مسلح نیروی دهخانان هم بپردازه و در جهت تشکیل ارزش خواهد البته فکر میکنم که این موضوع نیاز به بحث خیلی زیادی داره و من بیشتر از این در مورد صحبت نمیکنم، فقط میخوام بگم که امتناع از آغاز مبارزه مسلحانه در روستا اولین کلبلی و اولین انحراف از اون توقیه اصلی چریکهای فدای خلق. این هم بگم که بعد از سیاست دو بار در سازمان برای رفتن به روستا اقدام، یکی اون موقعی بودش که اون مسئله چپه کردن ماشین کلی توسط رفیق سنگین قبادی پیش اومد که مجرد به قرار خودش و رفیق مهنوش از آن ماشین کلی شد، یکی دیگه اون سال پنجیه سال پجاه یکی دیگه سال 51 بود، از تقریبا اواخر سال 51 که رفت نوروزی برای یعنی با مسئولیت رفت نوروزی برای انبارکزنی ازدام شد که من ازش مختلف هستم. خب متاسفانه پرواز زدن از آغاز مبارزه مسلحانه در دستگاه در یک نظر یک مناطق روستایی خیلی گران تمام شد و نتیجه عملی خیلی دلخراشی داشت، چون دست پلیس شهر پلیس سیاسی در شهر برای ضربه زدن به انقلابیون بازتر بود که خب متاسفانه همطور که میدونید در سال 55 اون دربههای کاری رو تونستن به سازمان وارد بکنن. حالا اگه من بخوام از همه حرفهایی که اینجا زدم سمندی بکنم، امیدوارم خیلی خسته نشده باشیم، به هر حال یک جنبندی کلی اگه من بخوام ارائه بدم، باید بگم که اولا راز ماندگاری سیاست‌گر و چهره‌های فدایی خلق در اینه که در یک دوره به نیازهای موازاتی جامعه پاسخ بدن، و جنبندی دومی که بقا و گوشت استراتژی که سازمان نیروهای فدایی خلق میتونه با پراکنده کردن نیروی دشمن و کشوندن مبارزه به روستا تمام بشه که متاسفانه اینطور نشد و به همه خاطر هم اون موقع اتفاق افتاد اومدن و فلش شدن. و نمیتونه برجسته ما این رو در ترکمن صحبا و کردستان بودیم که این بعد از در حقیقت این کار شد که میخواستن که انقلاب سال 57 رو تداوم بدن. اون موقع دیگه متاسفانه سازمان شریفای فدای خلق با رهبری انقلابی که به وجود نداشت بیاد مبارزات مردم در جهت اون خط استراتژی که شریفای فدای خلق رهبری بکنه. خب البته ما میدونیم یک کلوی از اون سازمان خودش ما بادمون نرسیم. به هر حال دیدم که خیلی طولانی صحبت کردم، ولی البته هنوز خیلی از حرفم نبودن، ولی اجازه میخوام یه صحبت کوتاه در مورد شرایط کنونی بکنم. در این مورد مهمترین موضوع به خیزش یا قیام بزرگ اخیر مردم دلاور ایران مربوطه. این خیزش که به صورت یک جمهوری انقلابی در حین یک سال ادامه پیدا کرد قبل از هر چیز شدت تضادی را نشون داد که بین اکثریت مردم ایران و مشتی سرماندار خارجی و داخلی وجود داره. توی زنگاشه قبل از مصیبه همین چیزی که مردم بشنیم مکارها مدام تحقیق کردن که اصلا جوان های الان مثل جوان های دهی پنجه و دهی شد بودن اقاید لیبرالی دارن، کل مردم ایران و جمعه های مدام و زمه انقلاب نمیخوان و از حرفت دادن، در حالی که واقعا این جنبش نشون داد که در اصل اولین خط پیر و جوان و رولوان در ایران انقلابه و خواست ترنگونی جمهوری اسلامی و بیشتر آوردن این دنیای نوین واقعا خواست قوی اکثریت مردم ایران است. خب از همینجا میشد فهمید که هدف از این تبلیغات فقط حریب مردم بوده تا مردم به پا نخیزند که دارن جمهوری اسلامی همینطور جنایاتش ادامه بده تا این نظم زده خطه به اصطلاح پا بجا بده. در جریان همون دوره شما دیدیم که مثلا اون تدوار رو به شکل دیگه به حال بردن و به مثلا خیلی زیرکانه و گفتن که ما نمیخواییم که خشونت رو به هر حال چیز کنیم به اصلا دریان بپردیس کنیم. حالا ما روی همین فارزار زیرد خشونت یه بر متمرد بشیم. از مردم خواسته میشه که حتی اکثر به مبارزات مقاومت ها میرسه بزنن. ولی سؤال اصلی اینه آیا واقعا جمهوری اسلامی اصلا راهی جایی برای انجام مبارزات مسالمت آمیز هم گذاشته بقیه گذاشته؟ چندین ساله که کارگران محروم و واقعا ستمگیری ما به انواع و اقسام شکلهای مسالمت آمیز برای تحقق اجتماعی ترین خودشون دست بزنن، خب این به جواب زندگی میشه؟ کارگران پیشرنگ رو ببینید یک سال تمام اینا مبارزه کردن با انواع توهین ها انواع فرقه ها مواجه شدن ولی اصلا اتفاق بزار کردن. اینا یک شم شمی که خودشون میگه هم از وقته واسه در به حتی نزده یه مسخاب به اینا برسه یا همین فعالین کارگری در سنندرز همون هیچ کار نکرده کردن بس میشن به شلاخ واقعا یا هم کارگران خودنواد کارگران خودنواد با خیابانه هاش رو اومده من رو خیابان و من سفارشون میخواستن چیز زیادی نمیخواستن اونا رو خلوله بستن و خونشون رو خیابان ها جاره کردن. خب و حالا لنگوز مردم هم دیگه شما اجازه تونه با این دراویش در اونجه یا در جاقیه خود میدونی چه کار کردن اصلا شدت جنایاتی که اینا در آذربایجان در حق مردم کردن واقعا هنوز همه چیزش همه نمیدونن همه چیزش روشن نشده همه از اعتراف ندن. خب واقعا مردم در مقابل این رژیم وحشی چیکار باید بکنن؟ اگر اینکه گفته بشه که خب اصلا مبارزه نکنن و کلی اتفاقی هم نیفته. ولی خب مردم حتی هیچ کاری نکرده این رژیم بهتر هم نمیکنه. شما ببینید که نصف مردم ایران خب زنان اصلا سرعت ندارن که برن تو خیابون، یعنی امنیت ندارن. نصف مردم ایران هستن و واقعیت اینه که اصلا این رژیم روی برای مبارزات مسلمان حامز سنت باشه که مردم بتونن به مطالبات اساسیشون برسن. در حقیقت اصل خلق کاردار دست خشونت مردم ایران اینه که بعد نکبتبار مورد رو پذیرید، دم برنیارید، تمکین بکنید به هر کسی و خارج هم بدید تا بوشی سرمایدار داخلی و خارجی و وابستگان به رژیم به قیمت فقر و بدبختی و شکنجه و اعدام و جورهای خون در خیابونها اونا ببینن در نوزان من خوزه بخورن اونا اینو ببینن. ولی آیا مبارزه برای تنظیمی جمهوری اسلامی را به هم زدن این نظم سرخرده ناشی از نهایت مهربانی مردم نیست؟ تا مردم دیگه بیشتر از این با مصیبت های گوناگون مواجه نشن، تا اون کهیزه ولایت فقیه رو به طرف تجربه نکنن، تا خیلی چیزهای مختلف واقعا پرپر شده اون روهاشون رو در اثر اطلاع به مواد مخدر که خودتون میدونید که پرس کننده دانی کمی خود اینا هستن، خود همین ریمی ها هستن، خب واقعا اینا نبینن. خب واقعا باید بگیم اصلا اونا جنگیدن برای تنگونی این رژیم وابسته به امتریاری کمترینه ترین میگن کمترینه هره با همه دوستگاه و سختی هاش که وجود داره کمترینه هره زاد برای رهایی مردم از این چیخن نمیشه و مجرد نمیشه جهنمی برای مردم رو کردن و هر وقت مردم عرض میکنن که خودشون از این جهنم خلاص بکنن بهشون میگن شما مهربان نیستید، شما میخواهید که این طور آرامش رو در جامعه به هم بزنید، کدوم به صورت طور آرامش؟ به هر حال اولین و مهمترین درس آسفافکاران جنبه هست اینه که قهر ضد انقلابی را تنها میشه با قهر انقلابی را بزن و دیدیم که یک تشکل کوچک که به سلام شکل بود از جوانان انقلابی و تونستن چنان آتش به خمنه شان بزنن که جدیده یه ثبات امنیت اونو به یه جدیده توفانی قصد بکنن. خب حالا میگم 40 سال از اون زمان گذشته، خیلی چیزا تغییر کرده، شرایط بدن فرهای زیادی کرده، ولی میشه هم روح مریض را تیر کرد. خب بله ما میدونیم شرایط از جنبه های مختلف تغییر کرده، امروز هم مردم و هم دشمنان مردم از تجربه های برخوردار هستن که دیروز نداشتن. بعد روحی یاد پرهنگ نگهش مردم نسبت مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل مختلف جامعه خیلی تفاوت فرق کرده و خب همه اینها مسائل هستی که حتما باید در انتخاب کاستوم‌های مبارزاتی در نظر گرفته بشه. ولی یه فاکتورهای دیگه هم هستش، فاکتورهای اساسی مثل وجود سیستم سرمایه‌داری وابسته در کشور و دیکتاتوری شدید و وحشیان قهرآمیز که اینها نه تنها فرقی با گذشته میکردن بلکه خیلی بزرگتر و شدیدتر هم شدن. در نتیجه اولا باشه که در همین فاکتورهای اساسی نمیشه گفته که دیگه راه انقلاب ایران جنگ سازمان یافته مردم با انجام نیست بشه. سریعاً بحث واقعا بحث تکرار گذشته نیسته، اصلا بحث نیستش که حالا 9 نفر بلند شدن برن پادکار سیاهگرد هم بکنن و بعد انتظار داری که دوباره هم مسئولی که اون موقع به وجود من الان هم بده بیاد. ما در فرصه یک مسئله داریم که میگه که خیلی ها خیلی فکر پدرشون رو در بردن که بهشون بگن کل رو بهشون گفتن کل رو میکنن که اسم مهرمان مردمه، ولی بهشون گفتن پسر مردم. حالا من خورکیشم نمیگم میگه دوخ داره در درسونه بیاده اونها به سخصه که اونها درسونه شور رو بود اما بیده بیده از خور که هم نمیگه. منظورم اینه که باید راز ماندگاری آفتابکاران جنگران رو باید با استفاده از حراره گرانبهای عمر دیدش که در شرایط کنونی چه مبانی پیشرانی جمهوری مردم قرار داره و با شعر آماده میشه اون موانع را اثر بخش مسئله اینه. خلاصه بحث مسئله یادگیری از دست خاله نهفته در تاریخ هستش. من روی این موضوع تاکید میکنم که در شرایط کنونی مشکل اساسی مردم ها برای یادگیری از این وضعیت فقدان رهبری. و این رو میخوام بگم که گام اول برای پاسخ دادن به اون مسئله این فقدان ایجاد یک تشکل کمونیستی که البته تجربه هم نشون داده که در شرایط دیکتاتوری در ایران یک تشکل انقلابی فقط با توسط سلاح قادر به حفظ خودش از انجام کارهای مبارزاتیه و تمام از طریق جنگیدن با رژیم سرکوبگری که میتونه خودش رو پیشگوی مردم تبدیل بکنه. وظیفه همه ما، همه نیروهای انقلابی و همه کسانی که دلشون واقعا برای مردم میتپه اینه که بکوشیم که به ایجاد یه همچین تشکلی کمک بکنیم تا واقعا این شعار تحقق پیدا بکنه عملی بشه که جمهوری اسلامی به هر جناح و رأس نابود باید گردد. Thank you.